بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الحقيرين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين. خداوند متعال را از اعماق جان سپاسگزارم که یک بار دیگر و یک سال دیگر این توفیق را عنایت فرمود که روز اول سال در کنار شما برادران و خواهران زائر و مجاور این سرزمین پاک و مقدس در کنار مرقد مطهر حضرت ابوالحسن علی بن موسی رضا صلوات الله و سلامه علیه باشم و از فیوضات این روز و از فرصت بزرگ دیدار شما برادران و خواهران عزیز بهره‌مند بشویم. اولا تبریک عرض می کنم حلول سال نو و عید نوروز را به همه ملت ایران، به شما برادران و خواهران عزیز. و مطالبی رو در این مناسبت عرض می کنم. مطلب اولی که مورد نظر است که عرض بشود، به مناسبت گذشتن 31 سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی، یک تعریف قرآنی از نظام مقدس اسلامی و از حکومت اسلامی است. اساس حکومت اسلامی و شاخص عمده این حکومت عبارت است از استقرار ایمان، ایمان به خدا، ایمان به تعالیم انبیا و سلوک در صراط مستقیمی که انبیاء الهی در مقابل پای مردم قرار دادن. اساس ایمان است. فرستادن پیامبران الهی برای هدایت انسانها و ایجاد جوامع دینی و الهی در طول تاریخ تا امروز در درجه اول برای این مقصود است. لذا می فرماید انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا بالله و رسوله و تعذروه و توقروه و تسبخوه بکرتن و اسیلا. یعنی هدف از فرستادن پیغمبران الهی ایمان به خدا، دلبستن به ذات الهی و راه الهی و دلبستن به اون تعالیمی است که انبیاء الهی به انسان تعلیم داده اند. این در سوره مبارکه انا فتحناست. در سوره مبارکه احزاب می فرماید انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الالله. رسالت پیغمبر دعوت به خداست. این اساس کار است. اون چیزی که به عنوان شاخص میان نظام اسلامی و جامعه اسلامی و همه جوامع بشری وجود دارد، در درجه اول این نکته است، مسئله ایمان به خدا، ایمان به غیب، ایمان به راهی که خداوند متعال در مقابل بشر قرار داده است برای سعادت دنیوی و اخروی انسان. اگر امروز نظام جمهوری اسلامی در مقابل نظام‌های گوناگون عالم سخنی برای گفتن دارد، مطلبی برای تحدی در قبال این نظام‌های مادی در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد، به خاطر همین است که شاخص عمده ایمان است. امروز بشر دچار منجلاب‌های گوناگون زندگی است به خاطر بی ایمانی. شاخص عمده بنابراین ایمان است، ایمان به خدا و راه خدا و راه انبیا که دنبال اون عمل به این تعالیم است، فقط برای تعالی معنوی نیست، اگرچه عمده ترین ثمره اون تعالی معنوی و تکامل انسانی و اخلاقی است، اما فقط این نیست، چون دنیا مزرعه آخرت است. از حرکت در زندگی دنیاست که انسان میتواند مدارج و معارج را طی بکند و پیش برود. لذا زندگی مادی هم در گرو ایمان به خداست. پس ایمان به خدای متعال نه فقط سعادت معنوی را تأمین می کند، بلکه سعادت مادی را هم ایمان به خدا تأمین می کند. ایمان به خدای متعال موجب می شود که بشر در زندگی مادی خود بتواند همه اون چیزهایی را که انسان به اون نیازمند است به دست بیاورد. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. اگر اقامه دین بشود، اگر تعالیم اسلامی در جامعه عمل بشود، انسانها از لحاظ رفاه به اون حدی میرسند که هیچ نیازی برای آنها باقی نماند که تأمین نشده باشد. از لحاظ آسایش معنوی و روانی انسان، احساس امنیت و آرامش باز ایمان است که به گفته قرآن قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. راه های سلامت را، راه های آرامش را، راه های امنیت روانی را قرآن به انسان تعلیم می دهد. این راهی است که بشر را به آرامش روانی می رسانه، یعنی همون چیزی که امروز دنیا در فقدان اون در حال التهاب. پیشرفت مادی هست، پیشرفت فناوری و علمی هست، ثروت‌های کلان در دست جوامع هست، اما آسایش نیست، آرامش نیست. این به خاطر کمبود این عنصر اساسی در زندگی انسان که عبارت است از ایمان. این یک مطلب اساسی با استفاده از قرآن کریم است که ما در جمهوری اسلامی، من و شما، همه آهادمون، همه جوانهامون، همه نسلهای روبه جلو که میخواهند فردای سعادتمندی رو برای کشورشون و برای خودشون و برای فرزندانشون تأمین کنند، باید به این توجه داشته باشند. اساس کار در نظام اسلامی ایمان است که باید این ایمان رو تأمین کرد، نه فقط در دل بلکه در عمل در برنامه ریزی ها و در همه اقدام ها. امسال 32 سالی است که نظام جمهوری اسلامی تشکیل شده است، یعنی 2 سال از دهه است که اعلام شد که دهه پیشرفت و عدالت است. شعار پیشرفت و عدالت یک شعار محوری است، یک مطلب اساسی است، یک نیاز است. در این مرحله هدف کلان ملت عزیز ما و مسئولان باید پیشرفت و عدالت باشد. پیشرفت و عدالت دو خواسته است که انسانها به آن نیازمندند. پیشرفت یعنی از لحاظ علم و عمل و آنچه که در دنیا برای یک جامعه لازم است به نتایج مطلوب برسد. عدالت هم یعنی میان انسانها تبعیض وجود نداشته باشد، بی‌عدالتی نباشد، ظلم نباشد. هر دو خواسته جزء خواسته های اساسی و اصلی و دیرین بشریت که تا تاریخ بشر وجود داشته است. این دو خواسته خواسته اصلی انسان ها بوده است، پیشرفت و عدالت. این شعارها رو می شود داد، مهم این است که کی می شود به این شعارها عمل کرد. ما در نظام جمهوری اسلامی این دهه چهارم را هنگام مناسب برای عمل در جهت رسیدن به این دو شعار یافتیم. پیشرفت را می شود به معنای حقیقی کلمه به دست آورد، عدالت را هم با رشدی که در جامعه ما هست، با آگاهی و بصیرتی که مردم ما به حمد الله پیدا کردند، موانع را شناختند، اهداف را تشخیص دادند، دوست را و دشمن را امروز جوانهای ما تشخیص می دهند، می توانه مسئولی اگر در پی عدالت باشد می تواند در جامعه ما مقدمات استقرار عدالت کامل را فراهم بکند. البته این کار کوتاه مدت نیست، کار بلند مدت است. بنابراین این دهه را دهه پیشرفت و عدالت در نظر می گیریم. هر اقدامی که می شود، هر برنامه ریزی که می شود، باید این دو عنصر در آن ملحوظ باشد، هم در جهت پیشرفت جامعه باشد، هم در جهت عدالت باشد. کشور آمادگی های زیادی دارد در همه زمینه ها. عزیزان من، در این 30 ملت و کشور پیشرفت کرده است. زمینه برای یک حرکت عظیم و بنیانی، یک حرکت محسوس که اثر اون را در زندگی مردم بشود ملاحظه کرد فراهم است. ما هم در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی پیشرفت‌های زیادی کردیم، در زمینه زیرساخت‌های ارتباطی و مواصلاتی کارهای بزرگی انجام گرفته است، در زمینه پیشرفت علمی و فناوری یک روند پرشتابی از چندی قبل تا کنون آغاز شده است. ملاحظه می کنید در زمینه‌های علمی جوانان ما، دانشگاهیان ما، برجستگان و نخبگان ما به یک مراحلی دست پیدا می کنند که برای یک کشوری که از مرحله دانش و تحقیق و فناوری و ابتکار علمی بسیار دور بوده است و فاصله داشته است، بسیار چیزهای عجیبی است. امروز در کشور شما جوانان عزیز چیزهایی که ایران را در ردیف 10 کشور اول دنیا قرار میدهد یا در ردیف 8 کشور اول دنیا قرار میده کم نیست. در بخش های مختلف، در بخش های علوم زیستی، علوم نانو، علوم فضایی، علوم گوناگون شما میبینید دانشمندان کشور که عمدتاً هم همین جوانان پرشور و پرشوق و پرنشاط هستند، اینا توانستن کشور رو به اینجا برسانند که بگن در این مقوله ایران جزء 8 کشور دنیاست، در این مقوله ایران جزء 10 کشور اول دنیاست. یعنی این پیشرفت عظیمی است، این یک جایگاه مهمی است برای کشور. در زمینه اعتبار و اقتدار منطقی و بین المللی، امروز نظام جمهوری اسلامی و دستگاه اسلامی در کشور ما اونچنان از ابهت و اهمیتی در چشم کشورها برخوردار است که دشمنان ما هم اعتراف می‌کنند که اعتبار بین المللی جمهوری اسلامی جزو برترین کشورهای هم سطح خود و کشورهایی است که میتوانند اثرگذار باشند در منطقه. میتوان گفت جمهوری اسلامی در درجه اول قرار دارد از لحاظ اعتبار بین المللی و سیاسی. میشنوید گاهی تبلیغاتی رو از طرف افرادی که بهترین تعبیر درباره اونها این است که انسان بگه کوته بینند و دقت نظر ندارند. میشنوید از اونها که گاهی از این که فلان رئیس کشور مستکبر غربی یا فلان وزیر خارجه یا فلان مأمور عرض کنم که بین المللی درباره ایران بدگویی کرده است، این رو دلیل بی‌اعتباری نظام جمهوری اسلامی میشمرن. این خطاست. جمهوری اسلامی امروز در چشم ملت‌ها، در چشم دولت‌ها، حتی در چشم دشمنان خودش دارای اعتبار و اقتدار است، یک دولت اثرگذار است. در مسائل جهانی حضور نظام جمهوری اسلامی یک حضور محسوس است، قابل مقایسه نیست با یک کشوری که از لحاظ وضع اقتصادی و وضع ثروت عمومی در حد ایرانه. یعنی ایران از همه کشورهایی که از لحاظ اوضاع اقتصادی از او یا جلوترن یا در سطح او هستند بالاتر است از لحاظ تأثیر در سیاست‌های منطقه‌ای. از لحاظ تجربه 30 ساله، اینا همه زمینه هاست، 30 سال تجربه خدمتگذاری و مدیریت امروز متراکم در اختیار مسئولان نظام جمهوری اسلامی است. این استمرار حرکت این نظام و استقرار و ثبات نظام جمهوری اسلامی این اهمیت رو داشته است، این اثر بزرگ را گذاشته است که یک تجربه متراکم ذی‌قیمتی در برخورد با مسائل جهانی و منطقه‌ای و مسائل داخلی در کشور جمع شده است. این خودش یک زمینه بسیار مهمی است، یک زیرساخت قابل توجهی است. چشمانداز روشنی تعیین شده است، یعنی این سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی این سند با ارزشی است. یعنی دولت‌هایی که پشت سر یکدیگر با انتخاب مردم بر سر کار می‌آیند، اینها می‌توانند بر اساس این سند چشمانداز اهداف رو مشخص کنند، هر کدام بخشی از راه رو بروند و دنباله کار رو به دولت بعدی بسپرند. وجود سند چشمانداز یکی از امکانات با ارزش نظام جمهوری اسلامی است. یکی از امکانات بزرگ نظام این نسل جوان تحصیل کرده پر انرژی پر انگیزه است که در کشور ما وجود دارد. تحصیل کردن، درس خوندن، با انگیزن در راه فهم و درک مسائل گوناگون در بخش‌های مختلف تلاش می‌کنند، دارای اعتماد به نفسند. ما امروز در جوانهامون احساس می‌کنیم یک اعتماد به نفسی وجود دارد که در گذشته وجود نداشته است و در کمتر ملتی هم این رو مشاهده می‌کنیم. هر کدام از این مسائل گوناگون اقتصادی و فنی و سیاسی و اجتماعی و مسائل تخصصی که احتیاج به دانش و تخصص دارد، اینها را انسان با مجموعه های جوان و اهل تحقیق وقتی مطرح میکنه، انسان میبینه اینا با اعتماد به نفس میگن میتوانیم، احساس نمیکنن که عاجزند، ناتوانند، احساس میکنن میتوانند. این اعتماد به نفس خیلی ارزش دارد برای یک ملت که احساس کنه میتوانه، چون سالهای متمادی به ما تلقین میشد که شما نمیتوانید، به ملت ما گفته میشد شما عرضه ندارید. سیاستمداران کشور، حکام جائری که بر کشور ما مسلط بودند و غالبا با دشمنان این ملت دستشون در یک جیب و در یک کیسه بود، اینها غالبا تلقین میکردن به کشور ما، به مردم ما، به جوانهای ما که نمیتوانید زحمت بیهوده نکشید، یعنی باید ما بنشینیم دیگران تحقیق کنند، پیشرفت پیدا کنند، ما بریم از اونها دریوزگی کنیم، گدایی کنیم، از اونها بگیریم. خودمون نمیتوانیم از درون خود بجوشیم. این تلقین میشد به ملت ما و جوانهای ما و نسل ما و جزء باورهای این ملت بود. در دوران جوانی ما اونطوری که واضح بود در جامعه این احساس وجود داشت که ایرانی نمیتوانه، فرنگی ها، اروپایی ها، آمریکایی ها باید پیش برند، ما باید دنبال اونا حرکت بکنیم، از اونها یاد بگیریم. این که ما هم می توانیم یک راهی رو باز کنیم، یک حرکتی رو شروع کنیم، یک قلمروی رو از قلمروهای مهم زندگی فتح کنیم، این برای ملت ما یک امر باور نکردنی بود. امروز درست به عکس شده است. جوان ایرانی هیچ مقوله ای از مقوله های مهم نیست که براش مطرح بشود و احساس کنه که نمی توانه. عرض کردم در مسائل علمی، در مسائل فنی، در مسائل سیاسی اونچه که مطرح می شود برای مجامع اهل تحقیق و پژوهش ما که عمدتاً هم جوانهای کشورمون هستند، کارها و پیشرفتهای گوناگونی که مطرح می شود، جوان ایرانی احساس می کنه که می توانه. این اعتماد به نفس چیز بسیار مهمی است. این اعتماد به نفس در مجامع علمی پشتوانه ای دارد از اعتماد به نفس ملی. اون چیزی که من در چند سال قبل از این مطرح کردم که باید ملت به اعتماد به نفس ملی برسد، یعنی احساس کنه که همه کارهای بزرگ رو می شود با اراده، با خواست، با حرکت انجام داد، در هیچ کاری ما عاجز نیستیم. اینها زمینه‌های پیشرفته. خب ما امسال رو عرض کردیم سال همت مضاعف و کار مضاعف، یعنی همت برتر و کار بیشتر. این تعبیر مضاعف یعنی چند برابر، شکل آرمانی است. اگر دو برابر هم شد، اگر سه برابر هم شد، اگر ده برابر هم شد، ما قانع نیستیم. اما اینجور هم نیست که اگر یک جایی نتوانیستیم دو برابر کار بکنیم، یک برابر و نیم توانستیم کار بکنیم، مایوس بشیم. نه، مهم این است که همت برتری داشته باشیم از اون چه در گذشته داشتیم و کار بیشتری بکنیم از اون چه در گذشته می کردیم. این شعار امسال. این شعارها نه فقط یک امر نمایشی است، و نه هم اینجوریست که ما خیال کنیم در این سال این شعار همه مشکلات کشور را حل خواهد کرد. نه، این تشریفاتی نیست، نمایشی نیست، این خط روشنی را به ما نشان میده. سال گذشته ما عرض کردیم سال اصلاح الگوی مصرف. من همینجا در روز اول سال تصریح کردم اصلاح الگوی مصرف چیزی نیست که در یک سال بتوانه اتفاق بیفته. امسال، یعنی سال گذشته رو گفتیم سال شروع حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرفه. خب این کار حرکتی آغاز شد. من نمیتوانم این رو بگم که الگوی مصرف اصلاح شد. نه، ما هنوز خیلی فاصله داریم و تا وقتی الگوی مصرف را اصلاح نکنیم، تا وقتی ندانیم آب را چجور باید مصرف کرد، برق را چجور باید مصرف کرد، نان را چجور باید مصرف کرد، پول را چجور باید مصرف کرد، تا درست مصرف نکنیم اینها را، راه های مصرف را ندانیم، مشکلات ما به حال خود باقی خواهند موند. باید ما اصلاح الگوی مصرف را دنبال بکنیم. سال گذشته، سال 88، مسئولین کارهایی کردند، برنامه ریزی هایی کردند، تحقیقاتی کردند، اما این کار نباید متوقف بمانه. این جهت رو نشون داد، معلوم شد که در سال 88 مسئله اصلاح الگوی مصرف یک مسئله اساسی است و باید دنبال بشود. امسال هم همینه. امسال ما عرض میکنیم همت بیشتر. این همت بیشتر مخصوص امسال نیست، همت برتر مخصوص سال 89 نیست. ما باید این رو به عنوان یک انگشت نمایشگر راه در مقابل چشم خودمون قرار بدیم. همتمون رو کم نباید بکنیم. کارهای بزرگی داریم، اهداف بلندی در مقابل ماست، باید همت رو بلند داشت تا بتوانیم به اون هدفها برسیم. کار هم باید بیشتر بشود، کار باید متراکمتر بشود تا بتوانیم به اون اهداف برسیم. خب سال گذشته البته سال مهمی بود برای کشور ما. به نظر من، همونطور که در پیام نوروزی هم عرض کردم به ملت ایران، سال 88 سال ملت ایران بود، سال پیروزی ملت ایران بود، سال حضور نمایان ملت ایران در عرصه‌های عظیم زندگی در نظام اسلامی و در کشورمون بود. یک جا در 22 خرداد مردم پای صندوق‌های رأی آمدند، 40 میلیون، 85% یا حدود 80% شرکت مردم در انتخابات. این چیز بسیار مهمی است. یقینا حضور مردم در مشروعیت یک نظام نقش دارد. اون کسانی که در غرب مشروعیت خودشون رو اساساً ناشی از حضور مردم میدانن و هیچ عامل دیگری رو در اون دخیل نمیدانن، اونها یک چنین حضوری رو الان ندارن. همون در حدود زمان انتخابات ما در کشور انگلیس انتخاباتی برگزار شد با حدود تقریباً 30% کسانی که می توانستن رأی بدن. 80% کجا؟ 30% کجا؟ این حرکت مردمی، این حضور مردمی خیلی اهمیت دارد. تفسیرگران، تحلیلگران و مفسران سیاسی مسائل دنیا از این چیزا با آسانی نمیگذرند. ممکنه در مطبوعاتشون اینو منعکس نکنند. سیاستمدارا در حرفاشون که تبلیغ می شود این رو به زبان نیاورن، کتمان کنن، اما در دلشون مؤثره. می فهمن این ملت ایستاده از پای حرف خود. این یک حرکت عظیم بود از ملتمون. ملت توانستن این رو ثبت کنن در تاریخ کشور که بعد از گذشت 30 سال از استقرار نظام اسلامی که نظامی بر پایه اسلامیت و جمهوریت است که اینا از هم تفکیک ناپذیرند. اونایی که تفکیک میکنن این دوره از هم، جمهوری اسلامی رو نشناختند. در این نظام بعد از 30 سال این ملت اونچنان پابند به مبانی این نظام هستند که در یک انتخاباتی با این شور و شوق، با این عظمت شرکت میکنند. خب این یک حرکت عظیم مردمی بود. در قبال این حرکت دشمنان ملت ایران نقشه هایی داشتند. این نقشه ها رو شروع کردن به عمل کردن. اگر حضور شما مردم در انتخابات 22 خرداد سال 88 یک حضور ضعیفی بود، اگر به جای 40 میلیون مثلا 30 میلیون شرکت کرده بودید، به احتمال زیاد دشمنان شما موفق می شدن. نقشه های از پیشتر راهی شده بود. من کسی رو متهم نمی کنم، اما هندسه کار دشمن رو می شناسم، می بینم، اون رو تشخیص می دم، نمی توانم اون رو انکار کنم. هندسه کار دشمن یک هندسه مشخصی بود. نظیر این کار رو در جاهای دیگر هم کردن. وقتی قدرت‌های مستکبر بین المللی از یک نظامی ناراضی و ناخشنود باشند، یکی از راه‌هایی که یافتند و عمل کردن اینه که منتظر یک فرصت انتخابات بشوند، بعد در اون فرصت انتخابات اگر کسانی که مورد رضای اونها نیستند بر سر کار آمدن و اونهایی که اونها میخوان بر سر کار نیامدن، اون وقت با یه حرکت نمایشی مردمی اوضاع رو برگردانند، با شعارهایی گروهی از مردم رو بکشن توی صحنه، با فشار در صحنه خیابانها اون چیزی را که با قانون به دست آمده است با خشونت اون رو دگرگون کنن. این یک نقشه شناخته شده است. اگر اگر ملاحظه می کنید که حوادثی که بعد از انتخابات پیش آمد در ذهن مردم، در ذهن تحلیلگران مستقل و صادق و تیزبین منتسب به عوامل خارجی و بیرونی می شود، ناشی از اینه. اگر هیچ خبری هم از پشت پرده کسی نداشته باشد، اطلاعاتی که افراد صاحب اطلاع به دست می آورند، اگر این اطلاع هم در دسترس نباشد، انسان شکل کار را که نگاه می کنه می فهمه که این کار کار دشمنان ملت، کار بیگانگانه. انتخاباتی انجام می گیره، یک حرکت قانونی اتفاق می افتد، یک نتیجه ای هم با خود به دنبال می آورد. این نتیجه رو به زور خشونت بخوان عوض کنند، یه عده ای رو بکشن توی صحنه، احیانا اگر اقتضا شد خشونت هم بکنن، آتش سوزی هم راه بیندازن، بانک هم آتش بزنن، اتوبوس هم آتش بزنن،
برای اینکه نتایج قانونی رو برگردونن. خب این حرکتی هم خلاف شرع است هم خلاف قانون است. پیداست این حرکت حرکت هدایت شده ای از طرف بیگانگانه. یه چنین اتفاقی رو میخواستن در کشور پیش بیارن، آزمون مهمی بود برای کشور. من به شما عرض بکنم آزمون مهمی بود، هم عبرت‌های زیادی داشت هم درس‌های زیادی داشت، و در این آزمون ملت ایران پیروز شد. اونا میخواستن مردم رو تقسیم کنن به یک گروه اقلیت به یک گروه اکثریت، یک گروهی که برنده انتخابات است، یک گروه هم که در انتخابات به نتیجه مطلوب خود دست پیدا نکرده، اینا رو در مقابل هم قرار بدن، ملت رو دو پارچه کنن. یه عده اغتشاشگر هم وارد میدان بشن. با ایجاد اغتشاش جنگ رو در داخل کشور مغلوبه کنن، جنگ داخلی راه بیندازن، امیدشون این بود. اما ملت هوشیاری به خرج داد. شما دیدید در روز انتخابات مردم به دو گروه 13-14 میلیونی و 24-5 میلیونی تقسیم شدن، اما بعد از گذشت مدتی نچندان بلند همین دو گروه با هم یکی شدند. در مقابل شورشگران و اغتشاشگران و خرابکاران ایستادند. بیداری ملت رو انسان اینجا می شود بفهمد. می خواستن بین مردم اغتشاش ایجاد کنند. بدخواهانی که 30 سال علیه این انقلاب و علیه این مردم هر کاری توانستن کردن، اینا هم فرصت رو مغتنم شمردن، با تبلیغات خودشون وارد میدان شدن. بیش از این کاری نمیتونستن بکنن. اگر آمریکایی ها و انگلیسی ها و صهیونیست ها میتوانستن نیرو وارد خیابان های تهران بکنن، یقین بدونید میکردن. اگر براشون امکان داشت که با حضور افراد از وابستگان خودشون و مزدوران خودشون از خارج عرصه رو اونچنان که میخواهن هدایت کنن میکردن، منتها میدانستن که این کار به ضررشون تمام میشه. تنها کاری که میتوانستن بکنن این بود که در صحنه تبلیغات، در صحنه سیاست جهانی، از آشوبگر، از اغتشاشگر حمایت بکنند. رؤسای جمهور کشورهای مستکبر در این قضیه وارد میدان شدند. اغتشاشگران خیابانی را، خرابکارانی را که با آتش زدن میخوان موجودیت خودشون را نشان بدهند، ملت ایران نامیدند. شاید بتوانن اوضاع رو اونچنان که طبق میل خودشون هست در افکار عمومی دنیا و کشورمون تصویر و ترسیم کنند، اما شکست خوردند. قوی ترین و آخرین ضربه رو ملت در روز 9 دی و 22 بهمن وارد کرد. این کار ملت ایران در 22 بهمن کار عظیمی بود. 9 دی هم همینجور یک پارچگی ملت آشکار شد. همه کسانی که در عرصه سیاسی به هر نامزدی رأی داده بودند، وقتی دیدن دشمن در صحنه است، وقتی فهمیدن اهداف پلید دشمن چیه، نسبت به اون کسانی که به اونها خوشبین هم بودن قبلا تجدید نظر کردن، فهمیدن که راه انقلاب این است، صراط مستقیم این است. در 22 بهمن ملت همه با یک شعار وارد میدان شدند. خیلی تلاش کردند شاید بتوانند بین ملت دو دستگی ایجاد کنند، نتوانستند و ملت ایستاد. این پیروزی ملت بود. 8 ماه
خیلی متشکر. توجه بفرمایید، از 22 خرداد تا 22 بهمن یک فصل پر افتخار و پر عبرتی برای ملت ایران بود. این یک درس شد، آگاهی جدیدی به وجود آمد، فصل تازه‌ای در بصیرت ملت ایران گشوده شد. این یک زمینه بسیار مهمی است. باید بر اساس این زمینه حرکت کنیم. حالا همت برتر و کار بیشتر، همت مضاعف و کار مضاعف بر این اساس باید انجام بگیره. عرصه‌های گوناگونی وجود دارد. ما نباید بگذاریم وقت بگذرد. هر سالی از سالهایی که دوران انقلاب گذرانده است و در هر سالی، هر ماهی و در هر ماهی، هر روزی وزن و مقداری دارد، ارزشی دارد، نباید این رو از دست داد. ممکنه در 8 ماهی از سال 88 که اشتغالات فتنه انگیزان بعضی از ذهنها رو به خود مشغول کرد، برخی از کارها نیمه کاره مونده باشه، باید جبران بشود، باید حرکت، یک حرکت سریعی باشد. عرصه های گوناگونی وجود دارد. عرصه علم و تحقیق در درجه اول، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در همه زمینه ها، علوم تجربی، علوم انسانی، در همه بخش هایی که برای کشور مورد نیاز است، بایستی همتشون رو در تحقیق و علم افزایش بدن. مراحل دورتری رو در مقابل چشمشون و مد نظرشون قرار بدن. کار رو باید متراکمتر کنن. من عرض کردم باید جوانان ما همتشون این باشد که با گذشت یکی دو دهه دیگر کشورشون رو یک مرجع علمی برای دانشمندان جهان قرار بدن. پس همت مضاعف و کار مضاعف در عرصه علم و تحقیق، همت مضاعف و کار مضاعف در استفاده بهینه از منابع موجود کشور و امکاناتی که وجود دارد، از همه اون چیزهایی که میتوانه برای سازندگی کشور در دورانهای آینده مورد استفاده قرار بگیرد یا زندگی کنونی مردم رو رفاه و رونق ببخشد، حد اکثر استفاده باید بشود. یعنی همون چیزی که یکی از ارکانش اصلاح الگوی مصرف هست، از آب در کشور استفاده بهینه بشه. ما امروز از آب در کشور استفاده بهینه نمی کنیم. سال گذشته که بنده مسئله اصلاح الگوی مصرف رو مطرح کردم، پژوهشگران کشورمون تحقیق کردن، به ما اطلاع دادن که اگر آبی که در کشور مصرف می شود 10% 10% اگر از این مقدار مصرف صرف جویی بشود، این 10% به قدر تمام استفاده ایست که امروز برای شرب خانگی و برای صنعت مورد استفاده قرار می گیره. یعنی 90% آب امروز در بخشای کشاورزی مصرف می شود، مصرف غلط، مصرف اسراف آمیز. اگر 10% یعنی امروز 10% مصرف آب برای شرب و برای صنعت و برای مصارف گوناگون به کار می رود غیر از کشاورزی، یعنی 10% اگر در کار کشاورزی ما صرف جویی کنیم، مقدار مصرف شرب و صنعت و امثال اینها به دو برابر خواهد رسید. اینقدر مسئله مهم است. مسئله مصرف برق است، مسئله مصرف حامل‌های انرژی است، بنزین، گازوئیل. این لایحه هدفمند کردن یارانه ها که مطرح شده است ناظر به این مسائل است. لایحه بسیار مهمی است که من همینجا توصیه می‌کنم هم به قوه مجریه هم به قوه قضاییه در حضور شما مردم عزیزمون، در این مسئله مهم باید با هم همکاری کنن، باید به هم کمک کنن. از یک طرف قضیه نگاه به قوه مجریه است که بار بر دوش قوه مجریه است، دولت بایستی اقدام کند و عمل کند. پس همه دستگاه های دیگر از جمله دستگاه قانونگذاری باید کمک کنن به دولت. از یک طرف دیگر هم دولت بایستی اون چیزی که قانونی است و مراحل قانونی رو گذرانده است اون رو معتبر بدانه، بر طبق او عمل کنه. به هم کمک کنن، دولت، مجلس، قوه مجریه، قوه مقننه، در این کار دوشا دوش هم حرکت کنن، با هم باشن. ید الله مع الجماعه، وقتی با هم بودن خدا هم کمک خواهد کرد. استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود کشور و بهره‌وری بیشتر از اونچه که داریم و اون بسیاری از اونها متاسفانه مورد اسراف و استفاده غلط قرار می‌گیرد. همت مضاعف و کار بیشتر در کیفیت بخشیدن به تولیدات داخلی یکی از کارهای اساسی اینه. ما امروز تولیدات داخلی زیادی داریم، هم در زمینه صنعت هم در زمینه کشاورزی. باید به کیفیت اینها اهمیت بدیم، کیفیت اینها رو بالا ببریم. باید جوری باشه که مصرف کننده احساس کند اونچه که در کشورش تولید می شود به دست کارگر ایرانی تولید میشه از لحاظ کیفیت یا بهتر از نوع خارجی است یا لااقل هم سطح آن است. بالا بردن کیفیت تولید، همت مضاعف و کار مضاعف در تأمین سلامت. مسئله سلامت هم در برنامه پنجم باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد، هم در برنامه ریزی های گوناگون اجرایی در دستگاه های مختلف، که یک بخش از مسئله تأمین سلامت مسئله ورزش همگانی است که بنده بارها توصیه کردم، بازم توصیه می کنم.
ورزش همگانی برای همه لازمه، نشاط، سلامت، آمادگی، حوصله کار در سایه ورزش عمومی و همگانی برای جامعه تأمین می شود. همت مضاعف و کار مضاعف در سرمایه گذاری، در کارآفرینی. بسیاری از کسانی که سرمایه دارن، پول دارن، درآمدهای کلانی دارن، نمی دانن این درآمدها رو چجوری باید صرف بکنند. اینجا هم باز همون اصلاح الگوی مصرف خود رو نشان میده. پول رو به جای سرمایه گذاری تولیدی صرف تجملات میکنن، سفرهای خارجی بیهوده، بی ثمر، پرخرج و احیانا فسادآور، بهانه برای تغییر وسایل خانه، وسایل زندگی. این چیزها یک حرکت مصرفانه است نسبت به ثروت. می شود پول را، درآمد را سرمایه گذاری کرد، امروز وسایل این کار فراهم است. با فعال شدن بورس هایی که در کشور هست می توان سرمایه گذاری کرد، همه می توانند اون چیزی که دارن در سرمایه گذاری ها دخالت بدهن. یکی از مسائل مهم که همت مضاعف و کار مضاعف می طلبد مسئله تولید فکر است. تولید فکر، کتابخوانی، افزایش معلومات عمومی در زمینه‌های گوناگون، این کرسی‌های آزاداندیشی که ما عرض کردیم، پیشنهاد کردیم در دانشگاه‌ها و در حوزه‌ها به راه بیفتد، این می‌تواند یک جریان سیال فکری بسیار با ارزشی رو در جامعه به راه بیندازد. از همه مهمتر همت مضاعف و کار مضاعف در مبارزه با فقر، در مبارزه با فساد، در مبارزه با بی‌عدالتی. این چیزهایی است که ما در پیش روی خودمون داریم. ملت، دولت، مسئولان باید تلاش کنند. البته چالش‌هایی هم داریم، موانعی هم داریم. ما یک ملتی نیستیم که در دنیا هیچ کس با ما دشمنی نداشته باشد. اون ملت‌هایی دشمن ندارن که ارزش وجودی ندارن. ملتی که راهی دارد، هدفی دارد، کاری دارد، تلاشی می‌کند، دشمنانی هم پیدا می‌کنند. البته دشمن داریم تا دشمن. دولت آمریکا هم در دنیا دشمن خیلی دارد، اما دشمن دولت آمریکا کیست؟ ملت‌ها، ملتان که متنفرند، مکدرند، بدشون میاد از دولت آمریکا. چرا؟ به خاطر اینکه دولت آمریکا سابقه تجاوز و تعرض به کشورها از 50 سال 60 سال قبل از این تا امروز در پروندهش ثبت شده. در طول 50 سال گذشته دولت آمریکا نزدیک به 60 کشور را مورد تجاوز نظامی خودش قرار داده. این شوخیه؟ این کمه؟ خب پس او هم دشمن دارد، نظام جمهوری اسلامی هم دشمن دارد. دشمن نظام جمهوری اسلامی کیست؟ دولت‌های مستکبر، سرمایه‌دارهای صهیونیست، دشمنان بشر، دستگاه‌های جاسوسی غدار و سفاک. دشمن نظام جمهوری اسلامی اینان. بنابراین دشمن هست. این دشمنان فعالیت می‌کنند، تلاش می‌کنند
ملت و مسئولان کشور باید هوشیار باشند، محاسبه این دشمنی ها رو بکنن، در مقابله با این دشمنی ها با تدبیر و با شجاعت عمل بکنند. توجه بفرمایید، هم تدبیر لازم است هم شجاعت لازم است. اگر شجاعت وجود نداشته باشد در مقابل ابهت و هیبت و چهره عبوس دولت‌های مستکبر کسی دل خود را ببازد قطعا شکست خورده است. دولت‌های مستکبر یکی از کاراشون همین تشر زدن چهره عبوس گرفتن است، حق رو ناحق کردن. در مقابل اینها اگر شجاعتی وجود نداشته باشد، مسئولان کشور اگر نتوانند در مقابله با این حرکت‌های نمایشی خصمانه و مستکبرانه روی پای خودشون بایستن، قطعاً کلاهشون پس معرکه است. هم خود شکست می‌خورن، هم ملت رو به شکست می‌کشانن. شجاعت لازمه، تدبیر هم لازمه. تدبیر یعنی آگاهی از اونچه که در برنامه دشمن است و تصمیم درست و به جا در مقابله با اون. دشمن به شکل‌های مختلفی ظاهر می‌شود. شما امروز ملاحظه کنید در مقابل ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی صهیونیست‌ها هستند، دولت آمریکا قرار دارد. گاهی لباس گرگ می‌پوشند، گاهی لباس روباه می‌پوشند، گاهی چهره خشن و خصمانه خودشون رو نشان میدن، گاهی چهره فریبگرانه نشان میدن. باید متوجه بود. من سال گذشته در همین اجتماع عظیم روز اول سال به شما مردم عزیز گفتم در مقابل اظهاراتی که رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا میکنه که میگه ما دستمون رو دراز میکنیم، دست دوستی رو دراز میکنیم، ما با نگاه تیزبین مسئله رو دنبال خواهیم کرد. ما نگاه میکنیم ببینیم آیا واقعا دست دوستی است؟ آیا واقعا نیت دوستانه است یا نیت خصمانه در قالب الفاظ فریبگر؟ این برای ما خیلی مهمه. پارسال گفتم اگر در زیر دستکش مخملی دست چدنی و پنجه چدنی باشه ما دستمون رو دراز نمی کنیم، دوستی را قبول نمی کنیم. اگر با لبخندی که زده می شود خنجری در پشت پنهان شده باشه ما حواسمون جمعه. متاسفانه اونچه که اتفاق افتاد همون چیزی بود که حد زده می شد. دولت آمریکا و همین تشکیلات جدید و رئیس جمهور جدید با همه ادعای علاقمندی به روابط عادلانه و صحیح که نامه هم نوشتند و پیغام هم دادند و در بلندگوها هم گفتند و در مجالس خصوصی هم تکرار کردند که ما می‌خواهیم با جمهوری اسلامی روابطمون رو عادی کنیم، متاسفانه در عمل عکس این عمل کردن. در همین قضایای 8 ماه بعد از انتخابات بدترین موضع رو گرفتن. رئیس جمهور آمریکا اغتشاشگران و خرابکاران خیابانی رو به عنوان جنبش مدنی معرفی کرد. آتش زدن بانک، آتش زدن اتوبوس، کتک زدن عابر بیگناه و بیخبر، کتک زدن خواهر و مادر شهید به عنوان چون چادر بر سر دارد، آتش زدن موتورسیکلت جوان چون محاسن دارد، اینا جنبش مدنی است. شما دم از حقوق انسان میزنید، دم از دموکراسی میزنید، حرکت عظیم مردم را در انتخاباتشون، در انتخابشون، در حضورشون در صحنه نمیبینید، ندیده میگیرید، طرف یه عده اخلالگر و اختشاشگر رو میگیرید، این رو جنبش مدنی اسم میگذارید، خجالت نمیکشید، ادعا میکنن که ما طرفدار حقوق بشریم، احساس مسئولیت نسبت به حقوق بشر میکنیم. شما در موقعیتی نیستید که با کسی درباره حقوق بشر بحث کنید. شما در کدام یک از اقدامات خودتون در این چند سال تغییر ایجاد کردید نسبت به گذشته؟ در افغانستان کشتار رو کم کردید، در عراق دخالتتون رو کم کردید، از کشتار فاجعه آمیز مردم در غزه و کشتن کودکان حمایت نکردید که ادعای طرفداری از حقوق بشر میکنید؟ من امروز بار دیگر اعلام میکنم دولت هایی که با حالت استکباری، با روحیه استکباری بخوان با ملت ایران و با مسئولین جمهوری اسلامی مواجه بشن، بدانند از سوی ملت ایران و از سوی مسئولین جمهوری اسلامی محکوم و مردود هستند. شما نمی توانید دم از میل به صلح و دوستی بزنید، اما در عین حال، در همون حال توطئه بکنید، فتنه بکنید، به خیال خودتون بخواهید به نظام جمهوری اسلامی ضربه بزنید. ملت بیدار است، مسئولین بیدارند، تدبیر اینه، تدبیر این است که رفتار خصم را انسان زیر نظر بگیرد، ببیند چه میخوان بکنن، نه در لباس گرگ، نه در لباس روباه. از چشم ملت ایران نبایستی اینها پوشیده بمانند و مخفی بمانند، ناشناخته بمانند. هوشیارانه بایستی تصمیم بگیرند و ما انشاءالله به توفیق الهی هوشیارانه تصمیم میگیریم، منافع ملت خودمون را در مقابل تشر و اخم دشمنان هرگز رها نخواهیم کرد. اون چرا که در راه پیشرفت این ملت لازم است اقدام میکنیم و مطمئنیم، میدانیم که این ملت پیروز است، همچنانی که در این 30 سال پیروز بوده است. دشمنان ما در این 30 سال اون چه با ملت ایران انجام داده اند شکست خوردند، نتوانستند به نظام جمهوری اسلامی ضربه بزنند، لطمه بزنند، نتوانستند مردم را از نظام جدا کنند. بعد از این هم همین خواهد بود، بعد از این هم به توفیق الهی، به حول و قوه الهی، سرنوشت ملت ایران پیروزی و پیشرفت است، سرنوشت دشمنان ملت ایران شکست و عقب ماندگی است. پروردگارا پروردگارا قدمهای ما را در صراط مستقیم ایمان به خدا و به قرآن و به آیین مقدس اسلام ثابت قدم بدار. پروردگارا دلهای ما را از توجه و تضرع در مقابل خودت هرگز غافل مفرما. پروردگارا ما را از دعای حضرت بقیت الله ارواح نافداه محروم مکن. پروردگارا این ملت را، این جوانان را، این دلهای پرشور و پر انگیزه را همواره مورد لطف و تفضل خود قرار بده. پروردگارا روز به روز پیوندهای برادری میان این ملت و ملتهای مسلمان را مستحکمتر بفرما. کید دشمنان را باطل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.